ایران در سوریه اسیر شدند. این که به دست کی تا لحظات دیگر به شما میگوییم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواسته که اعدام افراد را به گونه فوری متوقف بسازد و برای افراد محکوم به اعدام مهلت قانونی را رعایت کند. Human Rights Watch در اشاره به نارسایی ها در نظام عدلی و قضایی افغانستان گفته که این سیستم شفافیت و محاکم عادلانه را برای متهمین ضمانت نمی کند. این که جزئیات از چی قرار است از زرغونه منگل مشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان باید اعدام‌های دیگر را به صورت فوری متوقف بسازد و در رابطه با اعدام در قانون جزا مهلت قانونی را مد نظر بگیرد. Human Rights Watch که مرکز آن در نیویورک است بعد از آن این پیشنهاد را در میان گذاشت که چند روز پیش 6 زندانی طالبان در افغانستان اعدام شدند. بعد از به قدرت رسیدن در سال 2014 این اولین حکم اعدام در افغانستان است که توسط رئیس جمهور اشرف غنی توشیح می شود. Human Rights Watch می گوید چنین معلوم می شود که اعدام این 6 نفر به تقاضاهای انتقاد کنندگان ارتباط می گیرد که می خواهند علیه طالبان اقدامات جدی صورت گیرد. تحقیق کننده بخش افغانستان Human Rights Watch پاتریشا گراسمن اظهار داشت حکومت افغانستان باید این را بداند که جزای مرگ نه تنها یک اقدام بی‌رحمانه و غیر قابل قبول است، بلکه مؤثر هم نمی باشد و شاید در برابر تهدیدات امنیتی مسمر واقع نشود و نتیجه برعکس داشته باشد. او می گوید تأمین امنیت با رعایت ارزش‌های والا ممکن می شود، نه افتخار به گرفتن انتقام. 6 نفری که اعدام شدند در چند سال اخیر به خاطر دست داشتن در جنایات مختلف این حکم را گرفته بودند. در بین افرادی که حکم اعدام بر آنها اجرا شد کسانی هستند که در سال 2010 در یک حمله در مارکت عصری کابل که دو نفر در آن کشته شدند، حمله سال 2011 که رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی در آن کشته شد و حملات دیگر در قرغه و پکتیا که چندین نفر در آنها کشته شدند دست داشتند. Human Rights Watch می گوید در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حکم اعدام بر این افراد طبق قانون اساسی افغانستان و در شورای شریعت اسلامی اجرا شده است، اما در مورد طرز کار محاکم جزئیات دادن نشده است. به نوشته Human Rights Watch سیستم قضایی افغانستان یک سیستم فاسد می باشد و در پروسه رسیدگی به دوسیه های جنایی از جمله اعدام نارسایی های بزرگ دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک عضو پارلمان ایران میگوید که به دنبال درگیری ها با شورشیان اسلامی در سوریه حدود 6 تن از منصوبان نظامی ایران اسیر شدند. به نظر می آید که این نظارات از سوی اسماعیل کوثری نخستین تایید رسمی از سوی تهران در مورد بازداشت جنگجویان ایرانی در سوریه است. درگیری های تازه در سوریه 13 مشاور نظامی ایران کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ میشنویم.
شورشیان اسلامی موسوم به جیش الفت که حمله را بر قریه خانتومان در حدود 15 کیلومتری جنوب غرب شهر حلب انجام داده است، قبلاً تصاویر را در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده بودند و به اساس ادعا در آن دیده می‌شود که نیروهای طرفدار ایران کشته و یا اسیر شدند. این بزرگترین تلفات نیروهای ایرانی در یک روز از زمانی است که تهران قوای نظامی را به هدف تقویت رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، متحد منطقویش در این کشور مستقر کرد. تهران ادعا می کند که مشاورین نظامی را به سوریه فرستاده است. اسماعیل کوثری یک عضو پارلمان ایران گفت به اساس ارقامی که به دست آورده است 13 محافظ ایرانی یک زیارت کشته شدند، 18 نفر زخمی شده و 5 تا 6 ایرانی اسیر گردیدند. کوثری این سخن را به روز دوشنبه در مصاحبه با صفحه اینترنتی جام جم آنلاین گفت. مدافعین یا محافظین اماکن مقدس اصطلاحی است که برای تعریف ایرانی ها و دیگر قوای شیعه به شمول افغان های استفاده می شود که به اساس گزارش آنها آموزش داده شدند و سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروهای بسیج در سوریه جابجا شدند. کوثری ظاهراً امریکا را در زمینه وارد شدن این تلفات سنگین به ایران مقصر می داند. او گفت طوری که آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران با تکرار گفته است نمی توان بالای امریکا اعتماد کرد. این عضو پارلمان ایران افزوده است که امریکا از یک طرف از صلح و آتش بس حرف می زند اما در عمل اقدامات متفاوت می کند. محمد صالح جوکار یک عضو دیگر پارلمان ایران نیز تایید کرده است که چندین پرسنل امنیتی این کشور در خانتومان کشته و اسیر شدند، اما وی در مورد ارقام را ارائه نکرده و امریکا را در این رویداد مقصر دانسته است. جوکار گفته است که امریکا باید در مورد آنچه در خانتومان اتفاق افتاده است باید مسئول پنداشته شود و شرح بدهد که آتش بس چرا نقض شده است. علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داده است که این کشور در کنار متحدینش به حادثه خانتومان پاسخ خواهد داد. روسیه، سوریه و گروه حزب الله لبنان متحدین ایران در منطقه به حساب می آیند. با وجود توافق پایان خصومت ها در سوریه که به حمایت امریکا و روسیه در ماه فوریه به آن دست یافته شد، درگیری در حلب سوریه تشدید یافته است. امریکا و روسیه گفتند آتش بس در اطراف شهر حلب را میان حکومت سوریه و شورشیان تنظیم کردند. دو کشور در یک اعلامیه مشترک به روز دوشنبه گفتند توافق کردند تا تلاش ها را در راستای دریافت یک رای حل سیاسی به نزاع سوریه دو برابر سازند و همچنان تلاش ها را در زمینه حصول اطمینان از رعایت آتش بس در سراسر این کشور افزایش دهند.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم. با ما پیام های کوتاه بفرستید یا با ما زنگ بزنید و تماس بگیرید 0799-203-540 و 0700-822-755. پاککاری چند ساحه باستانی ابتکار از گروه از جوانان بامیانی است. 8 آبده باستانی بامیان در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان است که به گفته مسئولان در معرض خطر هستند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از بامیان فرستاده.
ده ها نفر از جوانان و محصلین بامیان تا یک حرکت نمادین ساحات باستانی مرکز این ولایت را از وجود کثافات پاک کردند. علی اصغر کمالی مسئول انجمن باستانشناسان جوان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هدف امروز هم همین بود، رفع مسئولیت شهروندی تمام مردم بامیان و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی. اینا بودن که انشالله اولین کار ما شروع شد که قرار رسید 8 ساعه باستانی برگزار بشه. وضعیت ساعت باستانی مخصوصا دبامیان 8 میراث جهانی واقعا در معرض خطر قرار داره و این تنها نیست که فقط باید دولت ایرا پیگیری کنه، باید دولت یا نهادهای ملی یا نهادهای بین المللی بیاین را در حفظ ازنا. ما باید آگاهی دهی کنیم مردم و مخصوصا مردم نقش بدین در حفظ آبادات تاریخی.
به گفته این جوانان، حفاظت از آثار باستانی تنها وظیفه دولت نیست و باید مردم نیز در این وظیفه دولت را کمک کنند تا بتوانند این آثار با ارزش را حفظ کنند. فائزه رضایی یک از اشتراک کننده ها در این پاککاری اضافه کرد
و خواستیم تا همه ساحات باستانی کشور خود خوره تا جایی که میتونیم پاکیزه و پاک نگه داریم و هم که دوستان ما جمع شدن برای پاککاری هشت ساحه باستانی، انشالله ساحه قسمت بودا پاک شده و پاکیاری خب ساحات باستانی ما هستن و باید تا جایی که میتونیم کوشش کنیم اینا رو به صورتی که هستن همجور نگه داریم و تا جایی که میتونیم اینا رو باید پاکیزتر نگه داریم. حفاظت آثار باستانی خب وظیفه کل اشخاص یک جامعه هستن، هرچی باشه هویت یک مملکت را نشان میده، ما باید تا جایی که میتونیم در پاکیاری ازی واقعا کوشش بکنیم.
ولایت بامیان یک از ولایت‌های باستانی کشور است که آبادهای تاریخی زیادی در این ولایت وجود دارد، اما در این اواخر بعضی از این آبادها در معرض تخریب قرار دارند که مقامات محلی بامیان نگرانی خود را در این مورد اعلام کردند. کبیر دادرس رئیس اطلاعات فرهنگ بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت
این موضوعاتی که متاسفانه نه تنها این آثار بلکه همین 8 اثری که در لیست میراث‌های فرهنگ جهان است در معرض خطر مشکلات خاص خود داره و ما این گزارشات مکررن با وزارت اطلاعات فرهنگ و ادارات زیریت همراه یونسکو شریک ساختیم. قرار به ایست که امسال تحکیم کاری بودای سلسال آغاز شد و تا هنوز آمار و ارقام یا مبلغ پولی که اختصاص داده شده برای ما گزارش داده نشده. ما مطمئن هستیم که امسال در اولویت کاری خود گرفته و همچنان آغاز مرکز فرهنگی و موزیم که هفته آینده انشاءالله کار عملیش در ولایت بامیان آغاز میشه.
به گفته آقای دادرس هنوز آبادهای تاریخی بامیان در لیست دائمی میراث‌های فرهنگی جهان شامل نشده و تلاش‌ها جریان دارد تا این آبادها در لیست دائمی قرار بگیرد و به همین دلیل در قدم اول مغاره‌نشین‌های بامیان به مکان مناسبی انتقال داده خواهند شد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
بیشتر در این مورد می توانید روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید، azadiradio.com.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتر.
می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. از رادیو آزادی حالا بشنویم که جرمنی 5.3 میلیون یورو را در بخش تطبیق پروژه های آب آشامیدنی در 4 ولایت افغانستان به مصرف می رساند. بیشتر در این مورد از جاوید حسن زاده بشنویم.
با امضای این تفاهم‌نامه برنامه رساندن آب آشامیدنی به مردم در ولایت کابل، قندوز، بلخ و بدخشان آغاز شده و در هماهنگی با وزارت‌های شهرسازی، انرژی و آب، اداره محیط زیست و شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون تطبیق می‌گردد. گفته رئیس برنامه‌های آبرسانی جرمنی در افغانستان، این امضای توافق‌نامه دورسوم تطبیق برنامه آب آشامیدنی با وزیر اقتصاد افغانستان در کابل گفت آب صحی و پاک در انکشاف اقتصاد افغانستان نقش مهم دارد.
قراردادی را که برای امروز ما امضا می‌کنیم برای یک سال است، ولی قسمی که گفتم بین حکومت افغانستان و جرمنی یک موافقت‌نامه‌ای است که در آن آب یک اولویت مهم است. پس واضحاً که ما کم از کم یک سال دیگر هم این کار را دوام خواهیم داد. برنامه‌های بنیادی مانند آب و برق در همکاری‌های بین‌المللی در اولویت قرار دارند.
وی همچنان تاکید کرد که تطبیق برنامه آبرسانی در ولایت افغانستان نیاز به هماهنگی نهادها در افغانستان دارد. برنامه ابرسانی اسای جرمنی در افغانستان از سال 2004 میلادی آغاز گردیده و تا اخیر سال 2017 میلادی تکمیل می‌گردد. بر اساس معلومات وزارت اقتصاد افغانستان، دو دور این برنامه قبلا در ولایت کابل، هرات، گنداز، بغلان، بدخشان و تخار تطبیق شده است. در ولایت گنداز از سال 2007 تا 2013 میلادی حدود 77,000 خانواده و در شهر کابل از سال 2010 الی 2013 حدود 10,000 خانواده با آشامیدنی صحی از طریق این برنامه دسترسی پیدا کردند. همچنان با اساس تطبیق پروژه ابرسانی از سوی جرمنی در ولایت هرات 43,000 نل آب صحی امراه با میتر آن به خانه های مردم انتقال داده شده و 6 دستگاه بزرگ با منظور جلوگیری از ضایعات آب در گنداز، هرات و بلخ به بهره برداری سپرده شده است. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان این امضای توافقنامه نقش جرمنی را در کمک به بخش های مختلف افغانستان به خصوص تطبیق پروژه های ابرسانی مهم خوانده و از موثریت تطبیق برنامه های ابرسانی در ولایت اطمینان داد. آقای مراد در مورد مصرف کمک 3.5 میلیون یورو از سوی جرمنی در دور سوم برنامه ابرسانی به ولایت چنین گفت:
این مساعدت در 4 بخش کلیدی به مصرف میرسد: پلانگذاری در سکتور آب، تقویت مدیریت آبرسانی شهری، مدیریت ضایعات آبهای شهری، مدیریت بلند بردن کیفیت آب. از جمله 4 بخش ذکر شده، بخش دوم آن توسط مشاوران آلمانی تطبیق میگردد.
با اساس معلومات وزارت اقتصاد، جرمنی در نظر دارد به طور مجموعی مبلغ 204 میلیون یورو را در بخش سکتور آب به مصرف برساند. جرمنی بر علاوه سکتور آب در چند سال گذشته کمک های را در بخش حکومتداری خوب، تامین امنیت، حالات اضطراری، صحت، امور فرهنگی و برخی سکتورهای دیگر در افغانستان به مصرف رسانده است. اما مردم میگویند با وجود پروژه های تطبیق شده در افغانستان در بخش سکتور آب هنوز هم سیستم کانالیزاسیون در این کشور مشکل داشته و شمار هم در مناطق دوردست کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند.
از مهمترین های این ساعت خبری: نیروهای آمریکایی و افغان پسر ربوده شده صدر اعظم سابق پاکستان را در یک عملیات خاص در افغانستان پیدا کردند. علی ایدر گیلانی، پسر یوسف رضا گیلانی، در منطقه گیان ولایت پکتیکا آزاد شد. به اساس گزارش‌ها، گیلانی در نهم ماه می سال 2013 میلادی از سوی جنگجویان مظنون طالبان در پاکستان ربوده شده بود. دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواسته که اعدام افراد را به گونه فوری متوقف سازد و برای افراد محکوم به اعدام مهلت قانونی را رعایت کند. مقامات هرات میگویند تدابیر جدید امنیتی برای جلوگیری از ترور و اختطاف در این ولایت اجرایی شده و نتایج هم داشته است. قبل از این مقامات امنیتی هرات از 4 اقدام امنیتی برای جلوگیری از ترورها و جرایم سخن گفته بودند. یک عضو پارلمان ایران میگوید که به دنبال درگیری‌ها با شورشیان اسلامی در سوریه حدود 6 تن از منصوبان نظامی ایران اسیر شدند. و شمار از جوانان بامیان در یک حرکت نمادین ساعت باستانی این ولایت را پاک کاری کردند.
بیدار قصه گفتم آخاب من با پایش، بیدار قصه گفتم بسیار قصه گفتم،
تا لحظات دیگر رضوان مراد با شما خواهد بود.
چون چشمه که جوشد در بیشه شبانگاه، چون چشمه که جوشد در بیشه شبانگاه،
آهسته گریه کردم، هموار پسته گفتم، آهسته گریه کردم، هموار پسته گفتم.